به اینا نداری، تو پوزس شدی، تو مسخ شدی، مسخ فکر. اشتباه نکنید، من کاری به چیزای دیگه، مسخ شدی در پنج حس، مسخ و پوزس شدی در فکر، پوزس شدی در علت و معلول، در زمان و در زمان نسبی. اینها تماما مسخت کردن و فراموش کردی که از کجا اومدی. اینجا میشه بحران فرد، داد میزنه که چرا نمیذاری اینجا من خوش باشم، بذار اینجا خوش باشم. در کنار این، اونجای خدا بحران ساز میشه که مطرح میکنه توی که الان اینجا نشستی، این آبشاره داره میاد و بسیار داری لذت میبری، بلند شو بلند شو، نگاه کن اون توده ابر سیاه رو داری اونجا میبینی، اون برسه اینجا طوفان نوح بلند میشه، همه چیزت از بین میره، اون وقت راستی راستی بحرانه. باز میگی نه، اون حالا اصلا از کجا معلومه بیاد اینجا، شاید رفت یه طرف دیگه. میگه خیلی خب، بره یه طرف دیگه، پشت سر داره دوباره بعدی یکی دیگه میاد، اون بره دوباره یکی دیگه میاد. توجه میکنین؟ اون وقت من مطرح میکنم که پس تو نمیخوای بذاری من اینجا از اون چی که دارم لذت ببرم. صحبت اینه که نه، لذت ببر، اما بدون اینجا موقته. تو اینجا به قصد دیگه اومده بودی، نیومده بودی ابد بمونی. اصلا حرف ما در عرفان همینه، ولی ما اصلا نمیگیم این کلبه رو، این جنگل رو، اینا رو خراب کن ابدا، اتفاقا ما میگیم آبادش کن، برای کسان دیگه ای که میان راحت تر زندگی کنن، راحت تر بتونن با طبیعت درگیشن. آبادانی هم منظور ما به هیچ عنوان ویرانی که صنعت جدید در کره زمین کرده نیست، چون خیلی از آدم ها متاسفانه متوجه نیستن، خیال میکنن هرچی ساختمون رو بری بالاتر این یعنی این که تو خیلی آبادانی بیشتره، نمیفهمن که حتی داریم به آسمان تجاوز میکنیم، نمیفهمن که تمام این محو و مسخ و خیره شدن در تکنولوژی باعث شد که ما رو امروز به اینجا برسونه، که همون اون جنگل هم کردیم جنگل سوخته، و باز با کمال پررویی میگیم نه آبادانه، چهار تا نقطه رو نشون میدیم که خوبه، میگیم آقای نشونه اینه که همش آباده. نه، ما به این نمیگیم آبادانی. آبادانی که انسان بتونه از این دریای مواج اقیانوس ها، جنگل های زیبا، از این طبیعت خداداد هفت رنگ و هفتاد رنگ همیشه لذت ببره، از زندگی لذت ببره، اون رو ما قبول داریم. نه اینکه به اسم آبادانی جهان رو ویران کنیم، حتی یک اکسیژنی که میخوایم تنفس کنیم از بشر بگیریم با این هواهای آلوده، یک آبی که مایه حیاته بگیریم اسمش بذاریم، ولی خب ما داریم میریم کره مریخ. اینا مد نظر نیست، مد نظر آبادانیه، و اینها رو باید در نظر بگیریم. یه سری داستانهایی که موفقیته نیاریم بذاریم جلوی چشم و بگیم که خب پس آقا شما اینا رو هم ببین. ما اینا رو میبینیم، میگیم مجموع موفقیت ها و مجموع شکست ها رو با هم جمع جبری کنین ببینین اونور تساوی چی میاد. اگه مثبت بود مثبته، اگه منفی بود منفیه. اینو نکته است، توجه داشته باشید. ما اتفاقا اینو میگیم، و در اینجا خدا بحران ساز میشه به خاطر این موضوع که من انسانی رو متوجه این میکنه که باید حرکت کنی، اینجا ایستایی نداره برات، اینجا جهان آشوب هاست، اینجا جهان بحران هاست. اگر من الان درت بحران ایجاد نکنم، اگر من الان تو رو نرسونم به اون حقیقت وجودی خودت، گنجینه رو به دست نمیاری، شکار رو انجام نمیدی و خیلی چیزها رو از دست میدی. در اینجا خیلی کسا خیلی کارهای دیگه کردن، اومدن اساسا نقش خدا رو، نقش الوهیت رو برداشتن از زندگی خودشون. در مدتی که در اون کلبه هستن به تفریحاتشون، حالا وضع مالیشون هم یه مقدار خوب بوده، به لذایذشون پرداختن، ولی اون موقعی که این ابرو اومد، فرشته مرگ اومد رو سرشون، بعضیشون گفتن به جهنم میمیریم هم بمیریم اصلا اهمیتی نمیدم، ولی بعضیشون اونجا گفتن کمک کن، که دیگه گفتن دیر شده، ابر رو سرته، کاریش نمیشه کرد. این اون چیزیه که ما بهش میگیم بحران، یعنی ما رو از یک خواب خرگوشی، از یک قفلت هی میخواد بیدارمون کنه، هی میخواد بگه بلند شو برو سمت شکارت، تو برای این کلبه نیومدی.
تشکر پیر جان، خیلی ممنون.
خواهش.
یکی از عزیزان از ایران متاسفانه نتونستن وصل بشن، خواهش کردن که من سوال رو برای شما بخونم. سوال از آقای حمید هست از اصفهان. با عرض سلام و ادب خدمت پیر جان و همه دستاندرکاران هستی اوریان، نظر روانشناسان امروز این هست که افرادی که الکلی میشوند و یا مواد مخدر استفاده میکنند به این دلیل است که از کودکی یک ناخوشی روحی و آشفتگی درونی با آنها بوده و در یک سنی برای التیام این روح بیمار به الکل یا مواد پناه میبرند. با توجه به سخنان پیر جان که بارها گفتند این مردگانند که در ما زندگی میکنند و ما در تخت بند ژنتیک هستیم، من سوالم این است که این بیماری روحی روانی آیا میتواند از نسلهای قبل به فرد منتقل شده باشد یا اکتسابی است؟ با تشکر، حمید از اصفهان.
بله، ببینید من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. یکی از مسائلی که انسان کشش پیدا میکنه به دود یا به الکل، دود به هر شکلش و الکل هم همینطور، نظرات متفاوتی راجع به این موضوع داده شده. من در علمی، از نظر علمی کلی میگم، فقط به روانشناسی کاری ندارم، من از نظر علوم بیولوژی و کسانی که با مسائل جسمی، دکترهایی که با این موضوع سر کار دارن، بعضی ها، شما اگه بعضی آدم ها رو نگاه کنید حتی بوی الکل بهشون میخوره اذیت میشن، اصلا نمیتونن طرفش برن. بعضی آدم ها رو اگر ببینید یه دونه پک سیگار اصلا نفسشو بند میاره، سالمه همیشه، ولی نمیتونه، دود وارد بدن نمیتونه بشه. بسیار من دیدم صحبت از این کردن که اینا به وسیله مسائل ژنی میتونه منتقل بشه، به نوع تایپ خونی که فرد داره، نوع خونی که در فرد وجود داره میتونه برگرده. اینها یک سری از دلایل، نه کل دلیل، نه یک سری از دلایلیه که اعلام کردن. اما در مورد اون موضوعی که شما اول به این مسئله روانشناسا که گفتن ممکنه در بچگی ناخوشی چیزی وجود داشته، تمام اینها میتونه وجود داشته باشه. فقط اون چیزی رو که من میخوام بهتون بگم، در وهله اول یک موضوعی رو قطعی نباید گرفت که آقا چون روانشناسا امروز چیزی میگن فردا باطلش میکنه. شما اصلا اونها رو خیلی جدی نگیرید. مسائل علمی هم تا یه حدودی همینطوره، نمیخوام بگم همش، ولی تا یه حدودی مسائل اینجوریه، چون به کشفای جدید میرسیم دیگه، هی میریم جلوتر، هی عمیق‌تر میشه دیگه. خب خود روانشناسیش هم همینطوره، هی میریم جلوتر کشفای جدیدتر پیش میاد. اما این که بگیم یک جواب قطعی داریم میدیم نیست. من حالا یه حرفی میخوام بزنم از خودمون، یعنی میخوام به شما بگم تایپ بلاد، تایپ خون، فرم خود خون میتونه مؤثر باشه، ژن میتونه مؤثر باشه، ناخوشی در ناخوشی های روحی در درون انسان در بچگی پیش اومده میتونه علت باشه. اصلا یکی میتونه همه اینا رو داشته باشه، میتونه یکی فقط یکیشو داشته باشه، همه اینا و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. این نوع مسائل، این حرفیه که من میخوام خدمت شما بگم. حالا شاید فرض کنید برید بیشتر مطالعه کنید، شاید ده ها علت های دیگه‌ای برای اینجور موضوع پیدا کنید و گفته شده باشه که ریشه در مسائل رفتاری، رفتارشناسی، خانوادگی، جسمی، ارثی، ژنتیکی و اینجور چیزها داره. محیط اجتماعی، پدر و مادر، نقش هایی که شاید پدر و مادر به طور خیلی ویرانگری ایفا میکنن در زندگی بچه ها، تمام اینها میتونه علتاش باشه. ببینید، ما بیاییم به یک کلام اسم مسئله رو بذاریم معضل و بگیم معضلاتی که باعث این مسائل میشن. یه نفر الکلی شه، یه نفر معتاد شه، معضلاتی که باعث این موضوع میشن، حالا هر چی هستن. شما در وهله اول توجه داشته باشید، هر معضلی که در ما شکل میگیره برای رفتن به اینجور مسیرها، ما یک واکنش درونی نسبت بهش داریم، واکنشی که در درون ماست، در ساحت‌های ناشناخته ذهنه. حالا اگر ما فرض بگیریم حرفای فروید و فرویدیستا به فرض درسته، ضمیر ناخودآگاه، اسم که مهم نیست، که مهم قسمت‌های ناشناخته‌ایه که در ما وجود داره، حالا اسمش هر چی هست. یعنی اگر من کلام به کار میبرم ساحت‌های ناشناخته ذهن، یا کسی میگه ضمیر ناخودآگاه، دلیل بر این نیستش که ما داریم 100% ضمیر ناخودآگاه فروید رو تایید میکنیم، از هم چیزی نیست. ما یه واکنشی در اون درون داریم، در اون ساحت داریم. این همون جاییه که اتفاقها در مغز، یعنی در خودآگاه نمیفته. مغز منظورم خودآگاه، در این هوشیاری ما تصمیم نمیگیریم، ما در قلبمون تصمیم میگیریم. یک واکنش به این داده میشه، یا در دام این معضلات میفتیم یا در دام این معضلات نمیفتیم، یا در دام این معضلات میفتیم و ولی عملا نگفتیم به این داستان و از این معضلات میایم بیرون. یه مدتی توش هستیم، میتونیم بیایم بیرون، ولی یک زمانی هستش که کاملا پذیرفتیم این زندگی رو و این رو در اون درون خواستیم، اونجا دیگه نمیشه کاری کرد. اینی که شما گفتین میتونه مسئله‌ای باشه که از دیگران به ما رسیده باشه، یعنی ارثی باشه، شما توی این موضوع شکی نکنید. علوم امروز ژنتیک بزرگترین لطمه‌ای که به روانشناسی زد همین علوم ژنتیک بود، که آقا جون این تحلیل هایی که شما در رفتارهای انسان و این حرفایی که امروز فکر میکنن مثلا اینه، یعنی خیلی مدرن بودن که بخوای بگی، وقتی که حکومت ژن بر انسانه، بقیهش نه اینکه بی خوده، ولی به این قدرتمندی که شما خودتون رو صاحب اختیار داستان میدونید نیست، حکومت ژنی. این در همه انسان ها وجود داره. اینی که ژن و مسئله ژنتیکی یک امر بسیار حاکم و قهاریه در ما. اساسا حرف ما در هستی اوریان همینه، ما تخت بند ژنتیک هستیم، ما تخت بند رفتارهای اجتماعی، ناهنجاریهای پدر و مادر، خانوادگی، اجتماعی و بسیار مطالب دیگه هستیم. همیشه ما همین حرف رو زدیم دیگه، ما اصلا با این منکر این موضوع نیستیم. میتونه باشه، 100% میتونه باشه، اما تمام صحبت ما اونجاییه که انسان میتونه این سیستم کامپیوتری رو، این سیستم پروگرام شدن رو که به وسیله مسائل ارثی و ژنیه، به وسیله رفتارهای خانوادگی، اجتماعی، ناهنجاریهای اجتماعی، فقر، جنگ، بلایای طبیعی، بیمار، الا ماشاءالله برو جلو. این مغز یک پروگرامی شده، این هوشیاری یک پروگرامی شده. ما قائل بر این هستیم، ما که میگم منظورم عرفان، که ما میتونیم شورتکات بزنیم. اصلا حرف جلسه قبل منم همین بود، این چیزی که اینها امروز بهش رسیدن و مسئله منتال شورتکات رو مطرح میکنن، منظورم تو این چند دهه بهش رسیدن، این حرفا هزار سال پیش، یا منظورم هزاران سال پیش وسیله بودا گفته شده. متو هر چیزی رو ما انحصاری میکنیم، میگیم آقا نه این علمه. نه عزیز من، این حرف رو بسیار زیباتر و عمیقتر از علم روانشناسی بودا گفته. بیاین جلوتر میرسید بقیه تا میرسید به حضرت مولانا. میشه این شورتکات رو زد و میشه از اسارت این پروگرام اومد بیرون. ما تمام صحبتمون همینه، این کار رو میشه کرد. اما اینکه اینها بر انسان حکومت میکنن و اگر انسان در این جنگل ژنتیک، اجتماع، خانواده و هزاران چیز دیگه به خواب خرگوشی فرو بره، هر خطری میتونه اینو در بر بگیره. به خواب قفلت فرو بره، هر یک کدوم از اینها میتونن این رو ببلعن. مسائل ژنتیکی کشش به یک سری مسائل از یک طرف، رفتارهای اجتماعی طرف دیگه، خود جامعه طرف دیگه. و بارها و بارها من توضیحاتی که دادم، جامعه ها همیشه خودشون اخلاقی میدونن و همیشه هم میخوام یه نگاه بدبینانه نگاه نکن. قطعا بدبینانه نگاه کردن چیز بدیه، اما اینی که بدبینانه نگاه نکن بدین معنی نیستش که کور شو، واقعیت ها رو نبین. بذار ما راحت سوار شیم، ما اونجا مشکل پیدا میکنیم. بدبینی قطعا چیز بدیه، اما هزار پله از اون بدتر واقعیت رو ندیدنه. توجه میکنی؟ بحث اینجاست. ما میگیم این شورتکات وجود داره، ما میگیم انسان میتونه از اسارت پروگرام بیاد بیرون، از تخت بند اینها بیاد بیرون، و حتی انسان میتونه از بسیاری چیزهایی که در درونش حکومت میکنن و از اینها بیخبره بیاد بیرون، که شاید به مراتب از خلاصی الکل یا مواد از اونها راحت تره. ما صحبتمون اینجاست، ما میگیم این ابلیتی، این توان در درون انسان هست و میتونه این رو شورتکات کنه، از این پروگرام بیاد بیرون. اما اونی که شما فرمودید تمام اینها میتونه باشه، حتی برعکس میتونه باشه. میتونه ژنتیک طوری باشه که فرض کنید پدر یا پدر بزرگ یا هر کسی قماربازن، الکلین، معتادن، و فرزندانی که میان درست برعکس اونها عمل میکنن. بستگی به این پروگرامی داره که مغز میشه. توجه میکنید؟ میتونم درست راه اینها رو ادامه بدن. هر دوتا شرایط وجود داره، واکنشیه که ما در اون درون در یک جایگاه بی خودی، به قول فرویدیستا ضمیر ناخودآگاه، هر اسمی میخوای روش بزن. من متوجه هستم اون چی که اونا میگن ضمیر ناخودآگاه با اون چیزی که ما به عنوان ساحتهای ناشناخته ذهن میگیم فوق‌العاده متفاوته، ولی یه جورایی میبینید بالاخره مجبور میشن این حرفا رو بزنن چون خیلی چیزا شناخته شده نیست، هر چقدر لجبازی کنیم یا بگیم شناخته شده است و بخوایم مارک علم روش بذاریم. توجه میکنین؟ بحث اینه. یعنی من میخوام به شما بگم که بله، میتونه تمام اینها باشه، اون واکنشی که در درون به اینها داده میشه. پدر الکلیه، پدر بزرگ الکلی بوده، مادر همینجور معتاد بودن، اما فرزند درست مقابل اینها در میاد. یک دونه مثلا میگم سیگار به عمرش نکشیده، لب الکل نزده، این واکنشی که در اون درون به تمام اینها داده میشه. بسیار هم میبینید، یعنی حرف ما اینه که واکنشی که در قلب، اینا رو من توضیح دادم که اینها توی فکر و استدلال. قدیما میگفتن که شنیده بودین دیگه، از بچگی تو مدارس میخوندیم، لقمان حکیم رو گفتند ادب از که آموختی؟ گو از بیادبان. یک واکنش فکریه، بیادبی میکنن، من خوشم نمیاد و سعی میکنم مؤدب باشم. اون چی که ما میگیم این نیست، این واکنش در یک ناخودآگاهی در انجام میشه، در یک بیخودی در انجام میشه که از قدرت این که فکر بخواد به اونجا راه پیدا کنه نداره. این واکنش اونجا داره انجام میشه. میشه این واکنش بشه که نه. زمانی که من صحبت کردم سر بحث یتیمی و سقوط در چیزایی که یونگ میگه، سقوط در به این که مبارز روشنایی شیم یا جنگجوی تاریکی شیم یا چی یا چی، اینو اونجا انجام میشه و این واکنش میتونه من رو کاملا برده پروگرام کنه و میتونه راحت برعکس این عمل بشه. توجه میکنید؟ و اصلا تو یک مسیر دیگه ای بره. و حالا الکل و اعتیاد که در مقابل این حرکت هایی که در درون انجام میشه شاید بسیار ناچیز به حساب بیاد، نه که بدن، نه که کار سبکیه، کار سختیه، من قبول دارم، اما جاهایی که رو در رو میشی با قولهای وحشتناکی در درون انسان که اصلا اینها در مقابل چیزی نیست، حتی میتونه اونها رو بایپس کنه و از اونها بگذره. اما آخر کلام این که میتونه ژنتیک باشه، میتونه از دیگران به ارث رسیده باشه، میتونه بچگی باشه و میتونه بسیار دلایل دیگه‌ای داشته باشه که در کسانی که محقق هستن تو این زمینه‌ها نتایج تجربیاتشون رو با ما به اشتراک میذارن، میبینیم که همه این علت‌ها میتونه باشه و ما هم اون شورتکات رو داریم، اون سقوطی که میکنیم به این ور یا به اون ور، اون نتیجه اصلیه. همه اینا ما بحثمون اینه که میتونه باشه، اما ما قدرتی داریم که تمام اینها رو میتونیم راحت کنار بزنیم. راحت که میگم به راحتی در فکر نگاه نکنید، وقتی که در بی خودی درون، در ناخودآگاه درون، هر چی اتفاق بیفته در این خودآگاه، در این خودی که مولانا میگه آسون میشه. اینم از اون حرف هاست، اینو بهش توجه داشته باشید. بفهم.
با تشکر پیر جان عزیز. پرسشگر بعدی ما آقای عباس هستن از تورنتو، بفرمایید.
با درود و سپاس از پیرجان عزیز، خیلی ممنون از این همه محبت هایی که شما دارید. همین سوالی که من میتونم الان مطرح کنم خودش نمایانگر این هست که چقدر واقعا طی این دهه آشنایی با هستی اوریان لااقل برای خودم به آرامش و صلحی رسیدم و افتخار میکنم که به این مرحله رسیدم که این سوال رو خدمتتون عرض کنم. مولانا فرمود دلا چون واقف اسرار گشتی، ز جمله کارها بیکار گشتی. سوال من این است که وقتی که دیده حق بین بر عارف استولی میشه، روزمرگی را چه کار بکنه؟ با توجه به اینکه ما در دنیای تضادها زندگی میکنیم، در جای دیگه گفته که این پذیرفتی بماندی زاندگر، که محب از ضد محبوب است کر. بنابراین ببینید در این دنیای متضاد الان نمیشه شما با اون بله و همطور که میفرمایید مثال قشنگی زدید که تو جنگل هستید ولی دارید زندگی میکنید ولی توجهمون به شکار هست. من کاملا میپذیرم و درک میکنم، ولی نهایتا ناچاریم که 100% در قبال این باشیم که خب من دیده حق بین پیدا کردم، دیگه نمیتونم تحمل کنم اون چیزی که در فریب روزمره دارم. لطف فرمایید مثل همیشه من رو ممنون.
نه خواهش میکنم. بله فرمایشتون رو ببینید. شما به این عرض من توجه داشته باشین که سیزارتا رفت و بودا برگشت، ما تحول پیدا میکنیم. وقتی اون شکار رو در آغوش میگیریم، در بغل میگیریم، یعنی اون تحول به وجود میاد. ما دیگه این آدم الانی نیستیم، این آدمی که با این تضادها با این مشکلات داره زندگی میکنه. اما به یک حقیقتی هم دسترسی پیدا میکنیم. بسیار این عرض من رو عنایت کنید. یعنی شما فرض کنید الان سیزارتا رفته شده بودا و اومده، حالا این اومده چیکار کرده؟ اومده مثلا میگم مردم رو رها کرده، اومده مثلا زن بچه شو کرده تو خیابون، یا گفته مثلا من چون وارسته شدم و شدم بودا دیگه همه بمیرین چون من مهمم. شو درست میگی برعکس عمل شده، شهر به شهر و ده به ده را افتاده و رنج مردم رو با خودش به اشتراک و سهیم کرده، خودش رو با رنج مردم. بسیار نکته ها مهمه، یعنی خیلی عنایت کنید این مسئله رو. زمانی که میره و اون وارستگی پیش میاد بر میگرده به این حقیقتی میرسه که عدالتی برتر که اون دیگه درکش میکنه، تا اینکه برای ما عدالت یک بحث الان سابجکتیو، یک بحث ذهنیه، برای اون یک حقیقتی میشه در کل هستی. دلیلی هست که ما اینجاییم، عدالتی هست که ما اینجاییم، و به این خاطر برای اینکه به یک روشنایی بیشتری برسیم اون مأموریتی که داره اینجا زندگی میکنه. ببینید اون مأموریتی که داره اینجا زندگی میکنه. گفتیم که من الخلق الی الحق، کلام صدر المتعلقین، از خلق میره به سمت حق، الان رسیده، ولی این خلق رو رها نمیکنه. هیچ کدوم از این عرفا این رو نگفتن، از بودا بگیرین بیاین تا ملا صدرا که فیلسوف اشراقیه. بعد من الحق الی الحق، اونجا درک دیگه ای رو میکنه، دیگه شکار رو در آهو گرفت، ببخشید شکار رو در آغوش گرفته، اون دیگه اصلا اون شکوفایی خودشو کرده. بعد من الحق الی الخلق بر میگرده و بعدم دیگه مرگ فیزیکیشه که دوباره من الخلق الی الحق میره به جایی که باید بره. ببینید اینها چه کردن؟ اینها در زدودن توهمات، در زدودن خرافات و در زدودن خدای موهوم ساخته موبدان و ذلت بشری در سایه این خرافات و در سایه این موهوماتی که به نام خدا برای اینها ساخته بودن، اینها چقدر اقدام کردن. بودا وارد یه روستایی میشه، خیلی شنیدید این موضوع رو، میخوام ببینید چقدر اینها سعی کردن روشن کنن. خانومی میاد و به بودا میگه که شما شب رو تشریف بیارید در منزل من. میدونید اون موقع مثلا هتل نبوده که برن هتل 5 ستاره یا 4 ستاره، چه میدونم، یا حالا 6-7 ستاره ریزورت فلان. این بازی مال جهان کپیتالیستی و صنعتی امروز ماست. مهمون رو اهالی خانه میبردن به خونه خودشون. حتی رسم این بوده که اگه شما غریبه بودین همه جای دنیا در میزدین، میگفتین من تو این شهر غریبم، مهمون خونه ای نداره، امشب من رو پناه بدید. اغلب میدادن، خیلی هم البته نمیدادن. بگذاریم، کد خدا میاد به بودا میگه که آقا شما با این مقامی که داری منزل این خانم نرو. میگه که برای چی نرم؟ میگه برای اینکه این خانم بدکار است و همه این رو میدونن. میگه کت خدا دست تو تکون بده. دستشو تکون میده کت خدا. میگه چرا صدایی در نمیومد ازش؟ میگه خب برای اینکه صدا درات با دو تا دست باشه. میگه بس عزیز من، بدکار دو طرف است. مردها بدکاره هستند که زنها رو بدکاره میکنن. ببینید در جامعه مرد سالار و زن ستیز و جایی که همه تقصیرها با زنه، درسته؟ چه بیایید عیسی مسیح دیگه بهتر میدونید، سنگسار کنید. چرا این عمل رو انجام داده؟ خب کدومتون انجام ندادید سنگسار کنید. اینا اون روشنایی هایی که انجام میدن، باز میکنن فرق بین خرافات رو و مسائل حقیقت رو. متاسفانه اینا، من چون اینو موضوع رو شما اشاره کردین حتما به این موضوع باید برگردم. ببینید مشکلی که در جهان ما و جهان سوم منظورمه، کشورهای خاورمیانه کلن وجود داره، ما هرگز مسئولیت پذیر نیستیم. ما نمیخوایم بگیم آقا ما بزرگترین انسانهایی رو که داشتیم در عصر روشنگری و روشنفکری که اسمش تو این 100 سال گذاشتیم، آقا بپذیریم درک نداشتیم. عوام هم که هیچی نسبت به هیچ کدوم از فرهنگ گذاشتمون. میاد حرف من نگید. ببینید تمام این آقایونی که به اصطلاح ما متفکرین جامعه های ما هستن، اگه اینا رو نمیگن بگین آقا تو دروغ میگی. آقا این اومدن آیا یک قرص دلدرد درست کردن برای چیز؟ عزیز من بودا نیومده قرص دلدرد درست کنه، بودا نیومده سفینه بفرسته کره ما، صرف نظر از اینکه اینها چقدر میتونن ویرانگر باشن، چقدر میتونن درست باشن، صرف نظر از اینکه داروهای شرکت‌های چند ملیتی داروسازی داره چه مسائلی هست، اینا رو بذاریم کنار. هر کسی برای یه کاری اومده. چرا ما باید اینقدر نادان باشیم که فکر کنیم تاریکی‌ها را زدودن یعنی اینکه بریم و واکسن کرونا رو پیدا کنیم؟ ما چرا باید اینطوری فکر کنیم؟ ما هرگز نمیخوایم جهالت ها و نادانی ها رو بپذیریم و الا وقتی که اینها میرن بر که میگردن تا اونجایی که میتونن در متوجه کردن انسان ها به اون شکار اقدام میکنن. ولی من بارها این موضوعات رو صحبت کردم، بارها تکرار کردم، از بودا تا امروز عزیز من سفینه فضا فرستادن، قرص دلدرد درست کردن، عمل جراحی کردن، اینا کار فکره، کار عقل جزوی انسان. برای اینها احتیاج به پیغمبر نداره، احتیاج به معلم داره. مسئله به این سادگی قابل درک برای جوامع روشن فکر و تحصیل کرده ما بسیاریشون. ببینید وقت ببینید اینها یک سری میگن، صدها هزار نادان هم میشینن دست میزنن و اینجوری اینها رو تایید میکنن، اون وقت از یه جای دیگه میخوریم، باز دنبال مقصر میگردیم. هیچ وقت میگیم آقا ما مقصریم. انسان برای رشد صنعتی، برای رشد علمی احتیاج به معلم داره، احتیاج به دانشگاه داره و بسیار هم اگر در مسیر درست قرار بگیره، نه در مسیر کپیتالیست ویرانگری که همه ی حیات رو از میبره، چیز مفیدیه. اما اون چیزی رو که بودا میاره اینه و خیلی شهامت میخواد در اون جامعه زن ستیز که میگم شهامت زیست زن میخواد. ما چون امروز رو میبینیم میگیم وا خب غلط کردن اینا، اینجوری فکر میکردن راجبه. با جان تو قرن 21 داری این حرف رو میزنی، برگرد تو اون زمان ببین چشما چجور میخواد بودا رو پاره کنه. یعنی چی؟ این حرفا همون اونجوری که من و تو امروز چیزهایی رو مدرن میدونیم، خوب میدونیم، علمی میدونیم، مقدس میدونیم، خب اون بیچاره هم تو 2000 سال پیش همینجور بودن، تو همین نادانی بودن که ما امروز بودیم. یه چیزایی رو خوب میدونستن، مقدس میدونستن، علمی زمان خودشون میدونستن، اما هم همونیم. این اون مسئله است که شما به این نکته اشاره کردین. خواستم این نکته رو هم توضیح بدم که وقتی یک عارف، یک کسی مثل بودا میاد، یک کسی مثل حضرت مسیح میاد، اینها با این روزمرگی ها گشایش درون برای انسان میارن، گشایش درون برای انسان میارن. ببینید حالا شما این رو گفتید، یک چیزی هم از مولانا تو ذهنم اومد. مولانا خیلی میدونید سما رو زیاد انجام میداده، بسیار بعض وقتا شب تا صبح، حتی شنیدید در مناقب العارفین ریش مولانا یخ میزده جاهایی که سرد بوده، ماهایی که سرد بوده. همسرش یه حرفی بهش میزنه، میگه که چرا اینقدر خودت رو اذیت میکنی، تو رستی. میگه این مردمی که میبینی دارن میان سمت من به من امیدی بستن، من هیچ وقت نمیخوام شرمنده اینا بشم و امیدشون رو ناامید کنم. هر اون چه میکنم برای رهایی این هاست، اینها خلق رو، منتها تا بیان شما از رهایی چی باشه، تا اینکه شما رهایی رو از چه منظری ببینید. هر کسی یک منظری داره برای این داستان و هر چیزی به نوبه خودش خوبه. مسلما وقتی که دل درد داره یه دکتری هست، منظری به این داره، دوایی درست میکنه، عملی جراحی انجام میده، اینو خوب میکنه، این یک منظر برای رهاییه. اما همه چیز که فقط این نیست، وقتی این در جایگاه دیگه نیاز به بودا داری، نیاز به مولانا داری. ولی همه اونجوری که مولانا میگفت اگر دلت درد گرفت برو سراغ طبیب.